ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با رسانه‌های افشاکننده تخلفات شهرداری تهران شد. دو ناو موشک انداز روسیه در بندر انزلی لنگر می‌اندازند. و ارتش ترکیه از کشته و زخمی شدن بیش از 100 عضو گروه پکاکا خبر داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. رئیس قوه قضاییه ایران روز شنبه در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار برخورد با رسانه‌های به توصیف او متخلف در زمینه افشای واگذاری بعضی از املاک از سوی شهرداری تهران شد. به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی در این نامه از محمد جعفر منتظری خواست تا به رسانه‌هایی که به نوشته او موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی شده‌اند برخورد قانونی کند. وبسایت معماری نیوز هفته گذشته گزارش‌هایی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی از مدیران این نهاد و افرادی در شورای شهر منتشر کرد که واکنش‌هایی را در پی داشت. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز چهارشنبه 10 شهریور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار پیگیری موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت کننده خانه و املاک از شهرداری شده بود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هر گونه تخلف را در این زمینه رد کرده است. در همین حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که نامه منتشر شده درباره تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران در برخی از سایت‌های خبری نتیجه‌گیری نهایی آن سازمان نبوده و تنها سؤال محرمانه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در این اطلاعیه آورده که مسئله تخلف احتمالی در شهرداری تهران را پیگیری می‌کند، اما از رسانه‌های خبری خواسته که از گمانه‌زنی در این باره خودداری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد که دو ناو موشک‌انداز روسیه در دریای خزر ماه آینده میلادی اکتبر در بندر انزلی لنگر می‌اندازند. بر اساس این گزارش و به نقل از دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی روسیه، این اقدام در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور انجام می‌گیرد. این دو کشتی جنگی روسیه تاتارستان و گراد سوژ یاسک نام دارند و قرار است در طول مأموریت 2 هفته خود وارد بنادر اکتاو در قزاقستان و انزلی در ایران شوند. ایران و روسیه در چارچوب روابط دفاعی و همکاری های حوزه خزر انجام این برنامه ها را به صورت متقابل در دستور کار دارند. اخیراً استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه همدان برای مقابله هوایی با گروه خلافت اسلامی با انتقاد شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز شنبه گفت به دلیل قطع رابطه سیاسی میان ایران و عربستان سعودی پیگیری حقوقی حادثه منا با کندی پیش می رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اوحدی افزود که پیگیری حقوقی این حادثه در دادستانی کشور در حال بررسی است، اما به دلیل آنکه عربستان سعودی عضو کنوانسیون های حقوقی و قضایی بین المللی نیست، کارهای حقوقی این پرونده به کندی پیش می رود. همزمان حسین نوشابادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد ایران روز شنبه گفت تا کنون ریالی بابت غرامت و دیه از سوی عربستان به ایران پرداخت نشده است. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته حدود 460 ایرانی کشته شدند. ارتش ترکیه اعلام کرد که بیش از 100 تن از اعضای مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در درگیری‌های روز شنبه با نیروهای امنیتی این کشور کشته و زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این یکی از بالاترین تلفات انسانی در یک روز در درگیری‌های چند سال گذشته میان دو طرف بوده است. در بیانیه ارتش ترکیه به تعداد دقیق کشته شدگان یا زخمی‌های اعضای حزب کارگران ترکیه اشاره‌ای نشده است. همچنین یک مقام امنیتی ترکیه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که در شبانه روز گذشته 13 نیروی امنیتی این کشور در درگیری با اعضای پکاکا در استانهای وان و حکاری نزدیک مرزهای ایران و عراق کشته شدند. مناطق عمدتاً کردنشین جنوب شرقی ترکیه در 2 سال گذشته صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بوده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
این گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که به زودی خانم عاصمه جهانگیر، وکیل و فعال حقوق بشر اهل پاکستان، به عنوان جایگزین او در این سمت معرفی خواهد شد. خانواده هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، میگویند وضعیت جسمی او نگران کننده است و 5 نوکیش مسیحی در فیروزکوه بازداشت شدند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش اعلام کرد که به زودی عاصمه جهانگیر، وکیل و فعال حقوق بشر اهل پاکستان، به عنوان جایگزین او در این سمت منصوب و معرفی خواهد شد. احمد شهید روز چهارشنبه با اعلام این خبر در صفحه توییتر خود نوشت که خانم جهانگیر از ماه نوامبر، یعنی آبان ماه آینده، کار خود را در این سمت آغاز خواهد کرد. عاصمه جهانگیر 64 سال دارد و متولد شهر لاهور در پاکستان است. او از سال 2004 تا 2010 گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی ادیان و عقاید بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره معیار این انتخاب میگوید:
در ارتباط با گزارشگرهای ویژه کشوری مثل گزارشگر ویژه ایران، مسئله که خیلی مهم هست اینه که گزارشگر ویژه سابقه فعالیت داشته باشه، آشنا باشه با مکانیزم‌های سازمان ملل، تجربه کافی رو داشته باشه تا بتونه راجع به تمام مسائل حقوق بشر در ارتباط با یک کشور اتخاذ موضع بکنه. این مهمترین مسئله هستش که در ارتباط با گزارشگرهای ویژه کشوری مطرح هست. و البته خب مسائلی هم که شورا در نظر میگیره توزیع جغرافیایی مطرح است، چون میدونید که جهان رو به 5 منطقه تقسیم کردن و براشون اهمیت داره که از مناطق مختلف جغرافیایی باشند گزارشگرهای ویژه و همچنین 50% 50% زن و مرد باشند. خانم عاصمه جهانگیر از خوشنامترین مدافعان حقوق بشر در جهان هستند. از نظر تجربه ایشون 6 سال گزارشگر ویژه اعدام بودند و 6 سال گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید. خب ایشون از وکلای خوشنام پاکستان بودند و همواره برای ترویج حقوق بشر و حفظ حقوق بشر در جامعه پاکستان تلاش کردند و خب انتظار داریم که در رابطه با ایران این کار خودشون رو ادامه بدن.
احمد شهید از سال 2011 میلادی به سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منصوب شد و در این 5 سال در گزارش‌های متعدد از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. گزارش‌هایی که مقام‌های ایران بارها آنها را سراسر دروغ، مقرزانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستند. گزارشگر راجع به اعدام های غیر قضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر.
هما هودفر، استاد رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا که از خرداد ماه گذشته در ایران زندانی است، چند روزی در بیمارستان بستری شده و خانواده او نسبت به وضعیت سلامتش ابراز نگرانی می کنند. خانواده خانم هودفر می گویند او برای اعتراف به اتهامات ساختگی تحت فشار است و مقامهای قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافعش را نمی دهند. هما هودفر که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، به گفته دادستان تهران اتهامش فعالیت در حوزه‌های فمینیستی و جرایم امنیتی است. عفو بین الملل و بیش از 170 استاد علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شدند. تتایون هودفر، خواهر هما هودفر، هفته پیش در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفت:
هما الان 3 ماهه که توی انفرادی بازداشته و توی این مدت حالش وخیمتر شده و دلیلاً ما با خبر شدیم که ایشون بیمارستان بوده. اصلاً نمیدونیم چه مدت بیمارستان بوده و یکی از بستگان ما یه مدت کوتاه بهش اجازه دادن که هما رو ببینه و هما واقعاً حالش خوب نبوده، دستش میلرزیده، به سختی میتونسته آب دهنش رو قورت بده و درست قبل از اینکه بازداشتن بشه سردردهای خیلی بدجور داشت، به طوری که گاهی سنگینی سرشون نمیتونست تحمل کنه. من 3 ماهه و فکر میکنم هما جرمی انجام نداده، کاری نکرده.
وبسایت محبت نیوز که اخبار مربوط به مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، از بازداشت 5 نوکیش مسیحی در فیروزکوه خبر داده. بازداشت شدگان امین افشار نادری، هادی عسکری، امیر سامان دشتی، رامیل بت تمرز و محمد دهنوی نام دارند. این افراد روز جمعه 5 شهریورماه بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شدند، اما از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این بازداشت‌ها میگوید:
این عده اخیراً دوستانی بودند که مرتب با هم دیگه جمعای مختلف شرکت داشتن، برای یک تفریح، یک جمع تفریحی رفته بودن به منزل آقای امین. اونجا حین جمع تفریحیشون صبح مامورا میرن و چند نفر از اینها رو دستگیر میکنن. موقع ورود یکی از این آقایون، آقای امین افشاری، ازشون حکم میخواد که آیا دلیل بازداشت مشخص هست یا خیر. نه تنها پاسخی به این درخواستش نمیدن، بلکه ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و بعد محل رو بازرسی میکنن. دو تا انجیلی که اونجا داشتن برای مصرف شخصیشون، اینها رو هم حتی با خودشون میبرن و 5 نفری از اونها رو منتقل میکنن به زندان اوین.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 7 نفر در شهر یزد اعدام شدند. 2 نفر به جرم قتل و 5 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید:
سازمان ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
به گفته مقام‌های ایران، بیش از نیمی از اعدام‌های سالانه به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
قاچاقچی‌های بزرگ بزرگ مافیایی رو نمی‌گیرن، بعد این جوانا رو امروز میگن 12 تا مثل گوسفند می‌برن، اعدام می‌کنن و میرن. من نمی‌دونم سازمان ملل و آقای اوباما و انگلیس و اینها چجوری دست گذاشتن رو دستم.
ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه خواند و همزمان اعلام کرد که اعدام‌ها در ایران نتوانسته تأثیری بر کاهش جرم داشته باشد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم.
با این حال، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، 2 هفته پیش اعلام کرد که درباره تعزیرات به خصوص قاچاق مواد مخدر طرفدار حذف کامل اعدام نیست، بلکه طرفدار بازنگری در قانون است، آن هم در جهت تأثیرگذاری بیشتر قانون. یکی از شنوندگان رادیو فردا هم معتقد است که اعدام‌ها در ایران بازدارنده نبوده.
37 سال مبارزه با مواد مخدر، زندان، اعدام، شلاق و جریمه نقدی. نه معتاد کم شده، نه مواد مخدر کم شده، نه زندان. از شما خواهش میکنم لااقل برای مواد مخدر انسانها رو اعدام نکنید.
من من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.